خب عزیزان شنونده، میراث بالفور عنوان برنامه بعدی ماست که به بررسی رابطه آمریکا و کشورهای غربی با اسرائیل می‌پردازه.
وحده وطنيه
كل القوه الثوريه
میراث بالفور
من دیوید هستم، یه خبرنگار مستقل و عاشق ماجراجویی. ویژگی خبرنگاری پیگیر بودن و جستجوگر بودن. راستش رو بخواین چند وقتی درگیر مسئله فلسطین شدم. بیش از 72 ساله که خبرنگارای خیلی زیادی درباره فلسطین و اسرائیل نوشتن و بارها گفتن. حالا من هم میخوام در این باره بیشتر بدونم.
والقدس هي المبتدا والمنتهى والقدس هي ارض الاسراء وعنوان الكبرياء.
پاییز سال گذشته یک جوان دانشجو میخواست وارد فلسطین بشه، اما خب در فرودگاه نیروهای صهیونیست مانع ورودش شدن. آسوشیتد پرس هفته بعد که متوجه شد گزارش داد.
دانشجوی آمریکایی 22 ساله فلسطینی پس از اینکه هفته گذشته با گذرنامه معتبر دانشجویی وارد فرودگاه بن گورین شد، مأموران امنیتی از ورود وی به قدس جلوگیری و دستور اخراج وی را به اتهام حمایت از کارزار تحریم اسرائیل صادر کردند.
اون روز فکر می‌کردم حتما جرمی از سوی این دانشجو سر زده. بعدها به بهانه ماجرای فلسطین دوباره اون ماجرا رو مرور کردم. این دانشجو از مناطق حومه فلوریدا و رئیس سابق بخش دانشجوهای عدالت در فلسطین در دانشگاه فلوریدا بود. اینجا بود که با جنبش تحریم صهیونیستا آشنا شدم. جنبش BDS که اسم اون برگرفته از واژه‌های بایکوت، دیویسمنت و سانکشنز و اختصار سه کلمه به معنای بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل. و در سال 2005 فعالیت خودش رو توسط 171 سازمان غیرانتفاعی فلسطینی آغاز کرد. اولین تحقیق هم به ام نشون داد که این جنبش خودش رو جهانی کرده. شبکه الجزیره درباره اون گفته بود.
طرفداران جنبش BDS از فعالیت‌های آزادی‌خواهانه همچون جنبش حقوق مدنی آمریکا و جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی تأثیر زیادی گرفتند. بایکوت‌ها اغلب توسط NGO‌ها و گروه‌های خودجوش مردمی و غیر دولتی سازماندهی می‌شوند.
خب اول زیاد این جنبش رو جدی نگرفتم و اون رو یه حرکت فرمایشی می‌دونستم. اما وقتی سخنرانی پروفسور الان دیرشویتز استاد حقوق دانشگاه هاروارد رو شنیدم تعجب کردم. پروفسور حامی 100% اسرائیل و از آینده جنبش به شدت به هراس افتاده بود. پروفسور الان دیرشویتز در کنفرانس امنیتی هرتزیلا گفت
این تحریم در حال تبدیل رهبران آینده آمریکا به دشمنان اسرائیل است. هر چیزی که باعث مخدوش شدن حمایت آمریکا از اسرائیل شود تهدید امنیتی به حساب می آید. جنبش تحریم به حدی قوی خواهد شد که حتی اگر اسرائیلی ها و فلسطینی ها خواهان معاهده صلح باشند، طرفداران این جنبش چنین اجازه ای را نخواهند داد. این جنبش اکنون مشروعیت اسرائیل را زیر سوال برده است.
برای من که یه خبرنگار هستم هیچ چیز عجیب تر از این نبود که برخی کشورهای عربی به دنبال سازش آشکار با صهیونیستا رفتن، اما در خارج از خاورمیانه مردم فلسطین حامیان جدیدی پیدا کردند. برای درک جنبش تحریم اسرائیل باید کل اروپا رو بگردیم. اینجا در سوئد همه چیز به نفع مردم فلسطینه. وزیر خارجه جدید سوئد تاکید کرد که جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی BDS یه جنبش مشروعه و دولت مطبوعش هیچ ارتباط و شباهتی بین فعالیت‌های این جنبش و موارد یهودی ستیزی نمی‌بینه. پیدا کردن صحبت‌های آنلیند وزیر امور خارجه سوئد سخت نبود.
جنبش تحریم رژیم صهیونیستی یک وسیله و ابزار مشروع سیاسی به عنوان بخشی از مبارزه سیاسی بدور از خشونت برای دفاع از حقوق بشر و دموکراسی، آزادی بیان و توقف اشغالگری. کشورم از سازمان‌ها و نهادهایی که رژیم اشغالگر صهیونیستی رو مورد انتقاد قرار میدن حمایت می‌کنه.
دوربین من در طول تهیه گزارش اصلا خاموش نمیشه. لحظه هایی رو ثبت کردم که بسیار عالی.
یحیی الشعب الفلسطینی الذکرى الثانیه 72 للنكبه
في صفوف الفلسطينيين
قوه الاحتلال الاسرائيليه.
الاخبار
كانت حدثا هو الاضخم في العقود الاخيره.
هر جا که میرم عکس و فیلم و صداهایی هست که میتونه گزارش منو بهتر کنه.
موقع قوات نظام من شهر الغاب.
خبر العاجل.
میراث بالفور.
تنها چند ماه مونده به سال 2020 در نروژ اتفاق جالبی افتاد. پس از اون که اسلو پایتخت نروژ چندی پیش واردات کالاهای ساخت رژیم صهیونیستی رو تحریم کرده بود، یه دادگاه در اتحادیه اروپا اعلام کرد
نصب برچسب بر کالاهای تولید رژیم صهیونیستی الزامی است تا خریداران متوجه باشند که این کالا را از چه رژیمی خریداری می‌کنند.
طبیعی بود که با موفقیت جنبش وزارت خارجه رژیم صهیونیستی ناراحت بشه و واکنش نشون بده. اونا یک بیانیه خطاب به نمایندگان خودشون در کشورهای مختلف اروپایی نوشتن.
این اقدام اروپایی‌ها نهایت عقب ماندگی فرهنگی و اخلاقی آنها را نشان می‌دهد. چنین اقداماتی از سوی برخی کشورهای اروپایی بر سیاست و خط مشی اتحادیه اروپا برای ایجاد یک توافق مشترک میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها تأثیر منفی خواهد گذاشت.
بر اساس متن قرارداد امضا شده در شورای همکاری احزاب کارگر، حزب سبز و حزب سوسیالیست سند چشمانداز سالهای 2019 تا 2023 تأکید شده. مردم اسلو از خرید کالاها و خدماتی که توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی و در اراضی اشغالی تهیه میشه پرهیز کنند. اما خب نفوذ صهیونیستا در برخی کشورها بیشتر بود، اینجا در اتریش. پارلمان اتریش طی مصوبه‌ای دولت این کشور رو موظف کرد با جنبش تحریم اسرائیل BDS به عنوان نمادی از یهودی ستیزی در اتریش برخورد کنه. اما استدلال اتریشی‌ها کاملا سیاسی و در دفاع از صهیونیست‌ها بود. کنفرانس انجمن شبکه اروپایی برای ارزیابی خدمات بهداشت روانی که قرار بود در قدس اشغالی برگزار بشه به دلیل ترس مسئولان این انجمن از جنبش تحریم رژیم صهیونیستی لغو شده. روزنامه صهیونیستی هارتس نوشته بود
این برای اولین بار است که یک سازمان این چنینی از تصمیم قبلی خود برای برگزاری کنفرانس در اسرائیل عقب نشینی کند و نشان دهنده این است که شاید تحریم دانشگاهیان اسرائیلی در حال قدرت گرفتن است.
اما ماجرای جنبش BDS که با هدف درخواست واگذاری و تحریم علیه اسرائیل تشکیل شده در آن سوی اقیانوس اطلس شکل و شمایل دیگری داره. تصمیم گرفتم موضوع رو در آمریکا بررسی کنم. از قبل با استیون ارلانگر گزارشگر روزنامه نیویورک تایمز هماهنگ شدم. همین که به نیویورک رسیدم استیون منتظرم بود.
سلام دیوید، به شهر ما خوش اومدید.
استیون ارلانگر سال هاست که درباره اسرائیل تحقیق میکنه و البته گرایش هایی هم به سمت اونها داره، اما برای من اطلاعاتش مفید بود. ارلانگر به من گفت که در این کشور کدوم گروه ها بیشتر از این جنبش حمایت میکنن.
به نظرم گروه هایی مثل جنبش دانشجویان فلسطینی به دنبال عدالت، گروه یهودی امریکایی صدای صلح، کمپین انگلیسی مخالفت با جنگ و شورای جهانی کلیساها از حامیان جنبش بایکوت اسرائیل باشند.
از این دوست جدیدم پرسیدم آمریکایی ها چقدر این جنبش رو جدی گرفتن و برام توضیح داد که
یک تحقیق نشون میده که یک پنجم امریکایی ها ممکنه به عنوان راهی برای ابراز مخالفت با اسرائیل و سیاستهایش به این جنبش پیوسته و از اون حمایت کنند. تحقیق دانشگاه مریلند حاکی از علاقه 40% امریکایی ها به این جنبش نیز هست.
سیاستمداران آمریکایی علاقه ویژه‌ای به صهیونیست ها دارن. پس چطور این جنبش میتونه تو این کشور رشد کنه؟ براش صحبتهایی از ترامپ و پومپئو پخش کردم که در دنیا معروف شده.
پس یک راه حل دو کشوری که کشور اسرائیل رو امنیتش رو تأمین میکنه. امروز اسرائیل قدم بزرگی به سمت صلح برمی‌داره.
این فیلم ها رو که نشون استیون ارلانگر خبرنگار نیویورک تایمز دادم خندید و گفت آمریکایی ها رو خوب میشناسیان؟ و البته به همراهش به دیدن یکی دیگه از دوستای خبرنگارش رفتیم. حدود 9 ماه قبل با هم مقاله مشترک در نیویورک تایمز داشتن. او هم حرفای شنیدنی برای من داشت و در کافه و در یک محیط آروم صحبت کردیم.
حداقل در 25 ایالت قوانینی به تصویب رسیده که سازمان‌های دولتی را از عقد قرارداد یا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های حامی جنبش بایکوت منع می‌کند. این قوانین ایالتی البته در دادگاه‌های زیادی به واسطه زیرپا گذاشتن آزادی بیان با چالش‌های روبرو هستند و حتی شماری از این قوانین به نقض اصلاحیه اول قانون اساسی متهم شده‌اند.
مایکل گفت 398 نفر از نماینده‌های مجلس نمایندگان آمریکا در برابر 17 نفر علیه این جنبش رأی دادند. مایکل واینز توضیح داد:
دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا تلاش کردند با دادن رأی مثبت به این قطعنامه نشان دهند که همچنان حامی اسرائیل هستند و اینکه ختمش حزب آنها در قبال اسرائیل قرار نیست از سوی گروهی از اعضای لیبرال‌تر این حزب نظیر رشید طلیب و ایلهان عمر تعیین شود.
راست میگفت. خودم یادم بود که الیوت انگل نماینده دموکرات و رئیس کمیسیون امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود
این مسئله به نحوی زشت سیاسی شده و من نهایتاً آن را برای روابط آمریکا و اسرائیل زیانبار می‌دانم.
ایلهان عمر از حامیان جنبش که نتونست حداقل نمایندگان رو هم همراه خودش کنه توییت کرده بود
قانونگذاران آمریکایی صرفاً به خاطر این از اسرائیل حمایت میکنن چون اساساً برای این کار پول میگیرن.
نگاهی به روندهای تاریخی و سیاسی در 72 سال اشغالگری.
نتانیاهو انفقته في موافقة الولايات المتحدة خلال شهرين ووصف نتانیاهو صفقة ترامب بأنها
از ترومن تا ترامب از بن گوریان تا نتانیاهو
قدم عهد الامن القومي الاسرائيلي
thousands of people have rallied in Gaza against the United States proposed plan for the region.
Sur les politiques justement des responsables américains indiquent déjà que Jared Kushner
affichait l'unité des palestiniens contre
معامله غرب تلاش عربی غربی عبری برای نفوذ در جهان اسلام
فلسطین متعلق به فلسطینی هاست
ان شاء الله معهم وبهم نصل الى القدس منتصرين محررين.
صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها نمی‌خوان هیچ مفهومی به نفع فلسطین شکل بگیره. همزمان شبکه‌های اجتماعی آمریکا هم سانسور شدید علیه فلسطینی‌ها رو شروع کردند. در زمانی که دونالد ترامپ این صحبت‌ها رو کرد و رسماً معامله قرن رو اعلام کرد، اتفاق‌های زیادی افتاد.
ولی تا اونجایی که فعلاً من دیدم، عکس‌العمل فلسطینی‌ها بسیار منفی بوده و به گفته یک روزنامه اسرائیلی آقای عباس حتی جواب تلفن آقای ترامپ رو نداده و گفته که ایشون یک مرد 84 ساله هست که نمیخواد به عنوان یک خائن از دنیا بره.
نه پایتختی برای فلسطینی ها، نه حق حاکمیتی بر اماکن مقدس، نه حق بازگشت آوارگان، نه کنترلی بر دره اردن، نه خروج از مناطقی که درش ساخت و ساز شده. اصولاً آیا واقعاً چنین طرحی چیزی که روی میز گذاشته شده طرح بردبرده؟
اما در مقابل دموکرات‌ها از جمله سناتور کریس وان هولن در توییتر نوشت برنامه به اصطلاح صلح پرزیدنت را فقط منجر به شکاف و درگیری بیشتر خواهد شد و اضافه کرده که ادعای پیشبرد صلح بدون مشارکت یک طرف درگیری یک طرف درگیری یک جعل دیپلماتیک است. ایشون رو توصیف کرده که احتمال یک راه حل واقعی دو کشور رو تضعیف میکنه و این برنامه رو ضد صلح آقای ون هولن توصیف کرده.
اون روزا یادم هست کاربرای فضای مجازی هشتگ فلسطین آزاد، هشتگ فری پالستین رو در شبکه اجتماعی توییتر ترند کردن. اما سانسور به سرعت شروع شد. احمد جرار روزنامه‌نگار فلسطینی در توییترش نوشت:
ما فکر می‌کردیم توییتر نسبت به فیسبوک فضایی بازتر برای آزادی بیان است. با این وجود این رسانه اجتماعی با بستن صدای فلسطین به سمت اشغال اسرائیل پیوست. حذف و محدود کردن حساب‌ها تصمیمی ضعیف است. صدای مطبوعات و رسانه‌های آزاد در دوران مدرن خاموش نمی‌شود.
سه ماه قبل از اون هم حامیان جنبش تحریمی اسرائیل فعالیتشون تحت تاثیر قرار گرفت. سایتی وجود داره به نام صدا، به معنای سایت ناظر بر نقض پلتفرم‌های رسانه‌ای اجتماعی علیه محتوای فلسطین. این سایت در گزارش قبلی خودش عنوان کرد که
میزان تخلفات در ماه اکتبر 2019 به میزان قابل توجهی، یعنی تا 145% افزایش یافته و صدها پرونده حساب‌های متعلق به فعالان و صفحات خبری فلسطین به حالت تعلیق درآمدند.
عیاد الرفیعی مؤسس صدا سال گذشته در گفتگو با الجزیره اظهار کرد:
شکاف بزرگی میان فلسطین و رژیم صهیونیستی وجود دارد. هیچ اتفاقی نیفتد وقتی اسرائیلی‌ها درخواست برای کشتار فلسطینی‌ها را منتشر کردند. اما اگر فلسطینی‌ها هر گونه خبری در مورد اقدامات زمینی یا پهپادی یک سرباز اسرائیلی را منتشر کنند، فیسبوک احتمالاً حساب یا صفحه را خواهد بست.
من یه خبرنگارم، باید همیشه قلم و دوربینم آماده باشه تا واقعیت رو ثبت کنم. دوربین من هم در طول تهیه گزارش اصلا خاموش نمیشه. لحظه هایی رو ثبت کردم که بی نظیر بودن.
هل تعتقد ان هذه الجوله ربما تكون الحاسمه كما اطلق عليها؟
میراث بالفور.
در هفته گذشته فیسبوک حساب ده ها خبرنگار و فعال فلسطینی رو مسدود کرد. اتفاق عجیبی نبود، اما در این شرایط کرونایی توقع نمی رفت. کمیته حمایت از خبرنگاران هم مطرح کرد:
صفحات اخیر مسدود شده در آگاه نمودن شهروندان فلسطینی نسبت به خطرات ویروس کرونا سهیم بوده و کاربران فلسطینی از این شبکه اجتماعی برای آموزش از راه دور در سایه قرنطینه خانگی استفاده می کردند.
سانسور محتوای مربوط به فلسطین نتونست جنبش BDS، جنبش جهانی تحریم اسرائیل رو زمینگیر کنه. یه جستجوی ساده من در اینترنت نشون داد که صدای فلسطین خیلی فراتر از اون چه که قابل تصور رفته. شبکه الجزیره گزارش داد:
شرکت‌های بزرگ اروپایی چون وولیا، اورنج و CRH پس از اعتراضات گسترده علیه همکاری خود با نقض حقوق بشر اسرائیل، همکاری اقتصادی با این رژیم را متوقف کردند.
نمیدونم چرا یاد عربستان میافتم که تو این فضا دنبال سازش و تموم شدن مسئله فلسطینه. در یکی از تحقیقاتم متوجه شدم دانشگاه‌های زیادی هم به این جنبش پیوستند. خبرگزاری فرانسه لیستی از اونها منتشر کرده بود.
از جمله انجمن مطالعات آمریکا، انجمن مطالعات زنان و انجمن ادبیات آفریقا پشتیبانی میشه. اتحادیه معلمان ایرلند، فدراسیون دانشجویان فرانسوی زبان در بلژیک FEF، اتحادیه ملی دانشجویان NUS در انگلستان، هیئت نمایندگی دانشجویان دانشگاه قطر K
QUSRB و اتحادیه کارگری دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه نیویورک هم از تحریم دانشگاهی اسرائیل حمایت کردند.
یادمون نره جنبش BDS فقط از مردم میخواد که از طریق کیف پولشون از فلسطینی ها حمایت کنن. میشه گفت BDS با نوعی قدرت نرم اهداف خودش رو پیش میبره. در نتیجه زمانی که اسرائیل از جنبش بایکوت به عنوان تهدیدی نظامی یاد میکنه، از نظر همگان غیر قابل باور و به دور از عقلانیته. با یه فلسطینی فعال هم صحبت کردم. او معتقد بود که مقاومت تنها برگ برنده مردم کشورش است. محمد الهندی، معاون جنبش جهاد اسلامی فلسطین.
محاصره غزه شکست خورد. آنها امیدوار بودند که ملت فلسطین در برابر مقاومت برخیزد و بگوید بس است. می‌خواهیم زندگی کنیم. این در حالی است که ملت فلسطین در برابر اسرائیل برخاست و ده‌ها هزار و حتی گاهی صدها هزار تن در منطقه حصار مرزی که اسرائیل در برابر غزه ایجاد کرده است، حضور یافتند تا بگویند مشکل اصلی در منطقه اشغالی 1967 و کشور فلسطین در غزه و کرانه باختری نیست. مشکل اصلی این است که مناطق اشغالی 1948 فلسطین خاک ماست و این راهپیمایی های بازگشت شکل گرفت.
من به عنوان یک خبرنگار این روزها درد واقعی مردم فلسطین رو بیشتر میفهمم.
روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت‌ها هشدار دهیم که دیگر اسلام و عمال خبیث شما تحت تأثیر سیطره شما واقع نخواهد شد. آرزوی ما آن است که سرزمین فلسطین مقدس و مسجد الاقصا از صهیونیست‌ها پاک شود. با تشکیل رژیم صهیونیستی کشورهای منطقه در معرض تهدید دائمی قرار گرفتند. رژیم نجات پرست صهیونیستی همواره عامل تفرقه در میان دولت هاست.
هر خونه فکر آواره، دور تا دور شهر دیواره، از قضا هیچ کس نمیبینه، داره خون روی قصه میباره. باز از نو یه بازی تازه، باز پرونده رو پرونده، زخمی ها تو هزار یه سوام، زخمشونو کسی نمیبنده.
وقتی وقتی سکوت میبینی، وقتی میسوزه خونه از ریشه، دوره شهر رو میبندن، قصه تبیه کربلا میشه.
کوچه ها با گلوله میخوابن، مادرها مثل شمع میسوزن، مادرها داغ بچه هاشونو با گلوله به سینه میدوزن. حادثه بستن، همه چی فاجعه نشون میده، رد پای گلا رو میگیرن، خاک این شهر بوی خون میده. به کسایی که خواب میبینن بگو این خاک غرق مجنونه، تو بگو تا همیشه یه تاریخ قصر و نقشه قصر میمونه.
اگر میخوایم خودمون قیمت پیدا بکنیم و اگر میخوایم در نزد خدا محترم باشیم، در نزد پیغمبر خدا محترم باشیم، در نزد ملل جهان محترم باشیم، باید این اصل را زنده بکنیم. چجور ما زنده بکنیم؟ ما باید امروز فرض کنیم آقا اگر پیغمبر اسلام زنده می بود امروز چه میکرد؟ درباره چه مسئله‌ای می اندیشید پیغمبر اکرم؟ والله و بالله من قسم می خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می لرزد. بابا این یه مسئله دو تا چهار تاست، یک مسئله دو تا چهار تاست. اگر کسی نگوید گناه کرده است، من اگر نگم والله مرتکب گناه شدم، و هر خطیب و واعظی که نگوید مرتکب گناه شده است، گذشته از جنبه اسلامی. آخه این چه تاریخچه‌ای داره؟ فلسطین، قضیه فلسطین که مربوط به یه دولتی از دولت‌های اسلامی هم نیست، مربوط به یه ملت است، مربوط به یک ملت، به یک ملتی که به زور او را از خانه‌اش بیرون کردند. تاریخچه چه تاریخچه‌ای؟ مدعی هستند که در 3000 سال پیش ما دو نفر از ما، یکی داوود یکی سلیمان، در اونجا یه مدت موقت سلطنت کردند. دیگه تموم شد. در تمام این مدت 2000-3000 ساله این تاریخ شما بخونید، کی بوده است که سرزمین فلسطین به یهود تعلق داشته باشد؟ کی بوده است؟ کی بوده است که سرزمین فلسطین اکثریتش مال ملت یهود باشد؟ کی بوده؟ قبل از اسلام مال اونها نبود، بعد از اسلام مال اونها نبود. روزی که مسلمین آمدن فلسطین رو فتح کردن، فلسطین در اختیار مسیحی ها بود، نه در اختیار یهودی ها. و اتفاقا یکی از موادی که مسیحی ها با مسلمین که صلح کردن گنجوندن این بود، گفتن شما یهود در اینجا یه وقت راه ندید. این ماده ای بود که مسیحای فلسطینی گنجوندن با مسلمین، گفتن ما با شما زندگی میکنیم ولی با یهود زندگی نمیکنیم. کی بودن؟ چطور شد آمد وقت یک دفعه نام وطن یهودی به خودش گرفت؟ شما در هر چه شک بکنید، از جنبه اسلامی نمیخواد بحث بکنید، از جنبه انسانی بحث کنید. یکی از قضایایی که کارنامه قرن ما را تاریک می کند، این قرنی که به دروغ نام حقوق بشر، نام آزادی، نام انسان